الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که دو گروه در اسلام به وجود آمد، گروهی به نام اشاعره و گروهی به نام معتزله، مهمترین و بلکه اولین مسئله‌ای که مورد اختلاف و تنازع و تشاجر بین این دو گروه قرار گرفت، مسئله ای بود در رابطه با قرآن. این بود که آیا قرآن است یا قرآن حادث، مسئله حدوث و قدم قرآن مسئله مهم مورد نزاع اینها بود. حالا چرا این مسئله مطرح شد؟ منشأ مطرح شدن این مسئله بود که از همون صدر اول قرآن مجید دارای عنوانی بود به عنوان کلام الله، که این معنا بین متشرعه بوده و الان هم هست. یکی از تعابیر و عناوینی که در رابطه با قرآن مطرحه، عنوان کلام الله بودنه. تعبیر میکنیم کلام الله مجید. علاوه در خود قرآن در بعضی از آیات مسئله تکلیم و تکلم را نسبت به خداوند داده. در اون جریان موسی و می شجره خداوند می‌فرماید که و کلم الله موسی تکلیما، به خود خداوند نسبت می‌دهد. با اینکه در قرآن مجید ظاهراً جزء اسماء خداوند عنوان متکلم نیامده، عناوین متعدد زیادی برای خداوند هست، اما عنوان متکلم مثل عناوین دیگری که اطلاق بر خداوند می شود و اسم اثنایی که بر خداوند میشه، ظاهر در خود قرآن مثلا هو المتکلم نیامده، اما این کلم الله موسی تکلیما به زمینه اینکه مجموعه قرآن به عنوان کلام الله معنونه، این زمینه این معنا را تصحیح کرده و به وجود آورده که اگر کسی اطلاق متکلم بر خداوند بکنه این اطلاق غیر صحیحی نیست، این با شرع منافات نداره، قرآن منافات نداره. لازم نیست که عناوین در قرآن مورد تصریح واقع شده باشه، همین مقدار که مصححی برای اطلاق داشته باشیم از نظر متشرعه، همین کفایت می کند که ما عنوان متکلم رو بارک و تعالی اطلاق بکنیم. در اطلاق متکلم بر خداوند بین اشاعره و معتزله هیچ خلافی نیست، اونها جایز می دانند و صحیح می دانند اطلاق رو، و هم اینها صحیح می دانند این اطلاق و تعبیر رو، منتها اختلاف از اینجا شروع می شود. که ما در باره خداوند دو نوع صفت داریم، دو جور اوصاف برای خداوند تبارک و تعالی داره. یک نوع اوصافی است که از اونها تعبیر به صفات ذات می کنیم، یعنی اوصافی است که به ذات خداوند تبارک و تعالی است، و یک نوع صفت است که از او تعبیر به صفات فعل می کنیم. در ضابطه در فرق بین این دوتا اینجوری گفته شده: صفات ذات عبارت از اون اوصافی است که ثبوتش برای ذات نیاز به مقام خاص، حال خاص و شأن خاص و شخص خاص نداره. یک اوصافی است در رابطه با خود ذات، ولو اینکه اینها اضافه به غیر ذات هم درشون وجود داره، اما ثبوت این اوصاف نیاز به شأن و حال خاصی نداره. اینها در رابطه با خود ذاتند، مثل صفت علم ما خداوند ثابت می کنیم، این ثبوت علم نه در وضعیت خاصی است، نه در شأن خاصی است، نه در حالت مخصوصی است، بلکه مسئله علم در رابطه با ذات خداوند دایره معلوم رو بیان کنیم، میگیم ان الله بدون محدودیتی در دایره معلوم وجود نداره، یک صفت ذاتی ثابت محض من دون قید و شرط و من دون خصوصیت حال دون حال. مسئله قدرت هم همینطوره، قدرت یکی از اوصاف ذاتیه خداونده. عرض کردم این منافاتی نداره که قدرت یک اضافه ای به مقدار دور درش مطرحه، علم به معلوم درش مطرحه، اما چون معلوم خاص دخالت نداره و مقدور خاص دخالتی نداره، لذا قدرت و علم به نحوه احاطه و به نحوه مطلق برای ذات خدا تبارک و تعالی ثابته. اما صفاتی در خداوند هست ازش تعبیر به صفات فعل اونیست که حالات درش فرق میکنه، موارد درش مختلفه، اشخاص درش مختلفه، و معنای صفت فعل یعنی خداوند عملش چنین بوده، فعلش چنین بوده. صفات فعل به مسئله قول میگرده، خود ما هم مسئله اینطوره. انسان خیلی از چیزها مقدورشه، اما هر مقدوری جامعه تحقق نمی پوشه و هر مقدوری از انسان تحقق پیدا نمی کنه. در خداوند قدرت در رابطه با ذاته، اما هر مقدوری که تحقق پیدا نمی کند، هر مقدوری که جامعه عمل نمی پوشه. صفات فعل مربوط به مقام عمل، مربوط به مقام فعل خداوند تبارک و تعالی است. مثل صفت خالقیت، مثل صفت رازقیت، که مقصود از خالقیت قدرت بر خلقت نیست. اگر به قدرت برگرده جزء است میشه. مقصود از رازقیت قدرت بر رزق نیست. قدرت بر رزق مربوط به مقام ذاته، بلکه مقصود از خالقیت یعنی فعل الخالقیه، مقصود از رازقیت فعل الرازقیه است. اگر این طور شد، خب این به لحاظ عرض می شود موارد، افراد، حالات فرق می کنه. زیرا که خداوند مثلا روزی او رو فرزند، کسی که خداوند رزقش را مثلا ماهی 5000 تومان قرار داده، خب در کنار این یه مسئله یه هم وجود داره، و اون اینکه رزق این رو ماهی 50000 تومان قرار نداده. اینجا دو جهت وجود داره، یک جهت اثباتی، قرار دادن رزق را 5000 تومان، و یک جهت نفیی، یعنی قرار ندادن 50000 تومان، در حالی که هر دوش مقدور خداوند تبارک تعالی است. رابطه با عمل، عمل این چنینه. در قرآن شریف می‌فرماید که نحن فضلنا بعضکم علی بعض فی الرزق، ما آمدیم بعضی از شما رو بر بعض دیگر تفضیل در رزق دادیم، یعنی اون مفضول بیچاره رزقش کمتره، در حال قدرت بر باشد. این برای این است که این مربوط به عمل خداونده، به یکی روزی زیاد میدهد، متوسط میده، به یکی کمتر میده. اینطوره. خب الان مثلا 5 میلیارد انسان در جهان وجود داره. خب امکان داشت به جای این 5 میلیارد وجود داشته باشه، پس اون 5 میلیارد دیگر خلق نشدند. نه به معنای اینکه قدرت بر خلق اونها وجود نداشته، بلکه به معنای اینکه عمل خالقیت خداوند در محدوده این 5 میلیارد جنبه پیدا کرده و در رابطه با غیر اینها این عمل خالقی را نکرده. اما در صفات ذات ما نمیتونیم حرفا رو بزنیم. درباره صفات ذات هیچ گونه محدودیتی نیست. نمیدونیم مثلا نعوذ بالله بگیم خداوند بعضی چیزها رو نمیدانه یا بعضی از چیزها از دایره قدرت خداوند بیرونه. اونجا هیچ نوع محدود برای اینکه به ذات میکنه، اما اینجا محدودیت بر مربوط به مقام فعل. حالا این اجمالی از صفات ذات و صفات فعل. یک فرق فاحش بین صفات ذات و صفات فعل وجود داره و اون این است که صفات ذات اون خصیصه و ضابطه‌ای که درشون ذکر کردیم اونها قدیمند به قدم ذات، همونطوری که نفس ذات باری تعالی قدیمه، خداوند هم قدیمه، قدرت خداوند هم قدیمه و جمیع اوصاف ذاتیه خداوند اتصاف به قدمت داره. اما در مسئله صفات فعل، این فعل در حقیقت یک امر حادثی هست. خب زید دیروز خلق نشده بود، امروز خلق شده. این خلقت مربوطه به مقام فعل و به عنوان صفت فعل، اتصاف فعلیه خداوند اتصاف به قدمت نداره. اینها حادثند. البته خب اینجا یک بحث فلسفی خیلی مهمی وجود داره که ارتحادث به قدیم به چه کیفیته. این یک بحث بسیار دقیق فلسفی است که در جای خودش مطرحه. بعد از آنی که این دو نوع صفت برای خداوند روشن شد، اینجا بین اشاعره و معتزله بعد از آن که هر دو اتفاق دارند بر اینکه عنوان متکلم بر خداوند تبارک و تعالی صحیحه و مسئله تکلم یکی از اوصاف خداوند تبارک و تعالی است، حالا نزاع کردند که آیا این عنوان متکلم مثل عنوان علم و قدرت جزء صفات ذاتیه خداونده و در نتیجه اتصاف به قدمت داره، یا اینکه نه عنوان متکلم برخند ولو اینکه اما عنوانش مثل عنوان خالق و رازق اوصاف فعلیه خداونده و در نتیجه اتصاف به قدمت نداره. عمده نزاع اینجا شروع شده. اشاعر قائل به این معنا هستند که معلم جزء صفات ذات و مثل علم و قدرت این اتصاف به قدمت داره، حالا به چه کیفیتی که انقدر این بحث در بین اینها از اون واقعیتش منحرف تا کار به جایی رسیده که نه تنها قرآن رو به عنوان کلام الله اینها قدیم میدانند، بلکه اینطوری که شارح مواقف از بعضی از حنابله نقل میکنه، اینها گفتن مسئله اتصاف قرآن به قدمت خیال نکنید فقط الفاظ و کلمات قرآنه، بلکه بعضی از حنابله اینطور گفتن، بلکه کاغذ قدیمه، جلدش هم قدیمه، غلافش هم قدیمه. حالا مقصود کدام جلد و غلافی بوده دیگه اینها تن که کدام جلد و غلافی اتصاف به قدمت داره. در مقابل اینها، حالا باز حرف اینا رو توضیح میدیم، در مقابل اینها قائل به این معنا شدند. خوب دقت بفرمایید، گفتن که همونطوری که بر انسان اطلاق متکلم می شود، بر خداوند هم به همون صورت اطلاق متکلم می شه. به چه صورت؟ گفتن که به انسان به چه علتی عنوان متکلم اطلاق می شود؟ گفتن انسان وقتی که صحبت می کنه و حرف می زنه، این واقعیت کلام و واقعیت سخن عبارت از این است که یک اصواتی را متکلم ایجاد میکنه و متکی میکند مخارج فهم، اون هم به صورت تدریج و تدرج، اون وقت مخاطب از تکیه این اصوات بر مخارج فهم و مقاطع فهم میکند تدریجاً هی ایجاد صوت میکنه و هر صوتی رو بر یک مقطعی و بر یک مخرجی متکی میکند، شیئاً فشیئاً و علی سبیل تدرج، مخاطب هم در مقام استماع به همین نحو صوت را متدرجاً استماع میکند. لذا او سخن میگوید و او سخن میشنود. ماهیت کلام و تکلم عبارت از یک همچه معنایی است. درباره انسان طوره. خب درباره خداوند وقتی که ما متکلم میکنیم به چه صورته؟ معتزله که امامیه هم در این مسئله طرفدار معتزله هستند، اینها میگن درباره خداوند مسئله با یک فرق. فرقش این است که انسان چون خودش جسمه و دارای دهان و زبانه و دارای مخارج و مقاطعی در دهانش هست، این دیگه در حقیقت برای ایجاد سخن نیاز به این معنا نداره که این اصوات را در یک موجود دیگری ایجاد بکنه. این اصوات رو خودش در دهان خودش ایجاد می کند، در مخارج دهان خودش ایجاد می کنه. اما خداوند تبارک و تعالی مسئله عدم جسمیت، اونجایی که جسم معنا نداره، اونجایی که دهان و زبان معنا نداره، معنای متکلم بودن خداوند عبارت از این است که در یک موجودی هر اصوات رو ایجاد، همین اصوات رو به نحوه تدریج و تدرج به وجود بیاره که در حقیقت اون موجود دیگر به منزل و زبان انسان شناخته می شود. مثل چی؟ مثل همون صحبت ها و حرف هایی که در شجره ای که در رابطه با موسی صحبت کرد و حرف زد. خب این اصوات و این سخن رو کی در او به وجود آورد؟ خداوند تبارک و تعالی به وجود آورد و به دنبالش هم فرمود و کلم الله موسی تکلیم، مسئله به خودش نسبت داد که اینجا هم شجره سخن گفت و هم متکلم. شجره نبود که، متکلم تبارک و تعالی بود که این اصوات رو به صورت سخن در شجره ایجاد کرد. و همینطور موارد زیر، مثلا در جریان بعثت رسول گرامی اسلام دار که موقع ایشون از غار حرا سرازیر شد به طرف منزل، این طوری که تاریخ هم شهادت می دهد، سنگ ریزه ها در برابر نبی گرامی اسلام شهادت به رسالت نبی گرامی اسلام دادن. یعنی شاید اولین موقع شهادت به رسالت نبی گرامی اسلام سنگهای جماد بودن، قبل از انسان اونها شهادت به رسالت دادن. خب سنگ چجوری میتونه صحبت بکند؟ آیا این جز این است که خداوند تبارک و تعالی ایجاد صوت میکنه به نحو تدریج و تدرج به همون کیفیتی که انسان سخن میگوید؟ پس اینا عقیده شون اینه که ما متکلم رو بر خداوند اطلاق میکنیم به عنوان صفت فعل، و همونطوری که سایر صفات فعل اتصاف به قدوس دارند، علم هم یکی از اوصاف فعلیه خداوند مثل عنوان رازق. اما اینها میگن مله اینطور نیست، گفتن ما اطلاق خدا میکنیم کیفیتی که اطلاق عالم و قادر بر خداوند میکنیم. علم و قدرت صفت مطرحه، تکلم هم در باره خداوند به عنوان صفت ذات مطرحه. گفتن چجوری میشه اینطور؟ آخه توضیح بدید. گفتن چه مانعی داره که ما در باره صفات ذات خداوند بشیم؟ به این که یک صفتی به نام کلام نفسی در ذات باری تحقق داره و این کلام نبی هم اتصاف به قدمت داره. پس کلام نفسی قدیم ریشه اش اطلاق متکلم بر خداوند و اعتقاد به این که این یکی از اوصاف ذاتیه خداونده. گفتن ما معتقد به این مطلب میشیم که یک صفت دیگری، یک واقعی، یک حقیقت دیگری به نام کلام نفسی در رابطه با ذات تحقق داره و مثل اونها اتصاف به قدمت داره و قرآن رو هم در همین رابطه ما می قرآن را که متصفه به قدمت می کنیم برای خاطر همین کلام نفسی قائم به تبارک و تعالی است. بعد اکتفای به این نکردند. خوب دقت بفرمایید، اکتفای به این نکردند، گفتند که ما میاییم این طوری میگیم، میگه خداوند علمش از صفات ذاتیه و قدیمه است و قدرتش از صفات ذاتیه و قدیمه است و در این حال منافات نداره که انسانها هم عالم باشند، منتها نه به اون سعه و نه با اون عنوان عینیت و قدمت. ما کلام اطلاق عالم رو بر انسان به صورت مجاز که اطلاق نمی کنیم. قدرت درباره خداوند از صفات ذاتیه قدیمه، اما در این حال در انسانها هم کلمه قدرت استعمال میشه، نه به معنای دیگر بلکه به همون معنا، منتها در انسانها چند تا خصوصیت داره. یکی این که دایره قدرت محدوده، نمی‌دونه الانس علا کل شیء قدیر، این رو نمیشه گفت. و یکی دیگر این است که قدرت در انسان اتصاف به قدمت نداره، بلکه همونطوری که خود انسان حادثه، قدرتسه. گفتن این معنا رو ما در باب کلام نفسی هم پیاده میکنیم. چه معنی داره کلام نفسی وقتی که در رابطه با ذات ربوبی تره؟ خب این قدیم است به قدم ذات، اما همین کلام نفسی در باره عمل انشائیه و خبری وجود داره. خب حالا چیه اون کلام نفسی؟ انسانها در جمله انشائیه و خبریه میگویند که در جمله خبریه اونی که در نفس شما هست چیه؟ شما وقتی که زید از مسافرت آمده و میایید این مسئله رو صورت جا از زیدون من از سفر برای رفیقتون مطرح میکنید، در کنار این الفاظ چه نفس شما وجود داره؟ او علم به آمدن زید است از سفر، اطلاع شماست برای زید از سفر آمده. میگن ما قریم، ما میگیم که غیر از مسئله شما در کنار جا از زید و من از سفر یک امر نفسانی دیگری وجود داره که نعبر و انخب کلام نفسی، اما این کلام نفسی، کلام نفسی حادثه. غیر از اون کلام نفسی قدیم مربوط به ذات تعالی است. پس ادای علم و تصدیق شما یک امر نفسی دیگری وجود داره که ما ازش تعبیر به کلام نفسی می کنیم و در جمله انشائیه، جمله انشائیه اینها تقریبا یه مقدار تقسیم بندی می کنند. میگن جمله انشائیهی که مشتمل بر امر باشه مثل سیه افعال، اینجا قبل از این عبدش بگوید که ادخلس وشتر لحم در نفس مولا حقوق داره، اونا میگن شما میگید در نفس مولا اردگی وجود دارد که متعلق به اینکه اشتراع لحم پیدا بکنه، ارادت المولا المتعلقه باشتراء این فی نفس المولاست. میگن ای رو قبول داریم، لکن یه چیز دیگم در نفس مولا هست غیر از این اراده ای که شما میگید، یه چیز دیگم در نفس مولا وجود داره که ما ازش تعبیر به کلام نیم و در خصوص اینجا برای کلام نفسی یه اسم خاصی هم داریم، عبارت از طلبه. در جمله انشائیه امریه اراده مولا که متعلقه به این است که اشتغاله تحقق پیدا بکنه، واقعیت نفسی وجود داره، یک امر حقیقی نفسانی وجود داره که به دو عبارت میشه ازش تعبیر کرد، به عبارت عام از تعبیر به کلام نفسی میشه و به عبارت خاص ازش تعبیر به طلب میشه. و باب جمله انشائیه مشتمل بر نهی، نهی هم خب جمله انشائیه است، میگویند اگر ماهیت نهی را عبارت از طلب ترک بدانی که امر و اصل طلب مشترک باشند، یکی متعلق به فعل و دیگر به ترک، اینجام باز همون مسئله امر طابقا نعل و به نعل پیاده میشه، یعنی علاوه بر اراده‌ای که متعلق به ترک منهی و انهی، یک واقعیت نفسانی دیگری وجود داره که به تعبیر عام ازش تعبیر به کلام نفسی میشه و به طرزش تعبد. اما اگر شما نهی را عبارت از طلب و ترک نگرفتید، بلکه نهی را عبارت از زجر از فعل گرفتید، زجر یعنی منع کردن و باشن، اینجا میگویند که خب اون حالت نفسانیه‌ای که در رابطه با زجر مطرحه لابد عبارت از کراهت المولا نسبت به این عمل منهی و عنهه. ما میگوییم که علاوه بر کراهت یک واقعیت دیگری وجود داره که ما از اون واقعیت به تعبیر عام ازش تعبیر به کلام نفسی میکنیم و به تعبیر خاص از او تعبیر به زجر میکنیم. اینجا این تعبیر رو اینها ذکر کردند. در جملات انشائیه دیگر چه مسئله عقود و ایقاعات باشه، چه مسئله اسلام انشائی، تمنی انشائی، ترجی انشائی و کل جمله انشائیه در اینها، گویند که غیر از اون اوصافی که شما میگید، غیر از تمنی حقیقی، غیر از مثلا ترجی حقیقی، غیر از استفهام حقیقی، غیر از بی انشاء و تملین بمالن، غیر از این انشاء زوجیت، باز یک واقعیت دیگری وجود داره که اونجاها دیگه تعبیر خاص و عنوان خاص نداره. تعبیر میکنیم در تمامی اینها به کام نفسی. پس خوشاعره در رابطه با کلام نفسی این بود که کلام نفسی مربوط به ذات خدا یک قدیم غیر از مرد، و کلام نفسی در رابطه با جملات خبریه و این نحوی که ذکر کردیم غیر از مسائل نفسانی معرف یک واقعیت دیگره که در تمامی اینها ازش تعبیر به کلام نفسی میشه. خصوص جمله انشائیه امریه بالخصوص از اون کلام نفسی طلب می شود و در نهی هم روی اون مبنا ظاهرن ازش تعبیر به زجر می کنند. حالا این دو نحو بر در رابطه با اطلاق متکلم بر خداوند تبارک و تعالی تا ببینیم ادله رو و بعد نتیجه این بحث چه می شود انشاءالله.